خب من هم سلام میکنم به تک تک شما عزیزان دل خداوند. خیلی 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 خوشحالم که یک بار دیگه شما عزیزان رو از این طریق میبینم و واقعا قدر بدونیم، به خاطری که این فرصت خیلی خیلی واقعا عزیزی هست که ما حتی در این دوران سختی، در این فشارها، در این تنگیها باز میتونیم از این طریق با همدیگه در ارتباط باشیم، همدیگر رو ببینیم، حداقل هفته یک بار دو بار همدیگر رو ببینیم و با همدیگه مشارکت داشته باشیم و خداوند رو پرستش کنیم و همچنین از جاهای مختلف امروز میتونیم در کنار هم قرار بگیریم و هم و از احوال همدیگه با خبر باشیم و با همدیگه مشارکت داشته باشیم. پس فرصت بسیار مبارک و عزیزیه و میخوام که واقعا توجه کنید به این موضوع و این رو خوار نشمرید. اجازه بدید قبل از این که شروع کنیم پیغام امروز رو با هم یه دعای کوتاه داشته باشیم تا خداوند قلب و دل ما رو آماده کنه برای کلام خودش. خداوند، من هم دعا میکنم که امروز تو همراه تک تک ما باشی. خداوند، تو قلب ما رو به روی کلام خودت باز کنی و همچنین از من استفاده کنی. خداوند، زبان من، دهان من رو برکت بدی تا آنچه که مورد نظر تو هسته خداوند گفته بشه از کلام تو و مثل بذری باشه که در جان ما بنشینه و ثمره بیاره. خداوند، پس از تو میخوام که همراه ما باشی. هر آنچه که باعث میشه که ما حواسمون پرت بشه، هر آنچه که ما رو از توجه به کلام تو، تأمل در کلام تو ای خداوند، ما رو دور میکنه، میخوام که ما رو آزاد کنی و تماما ما رو در کلام خودت ای خداوند عمیق کنی امروز. به نام عیسی مسیح، آمین. سوالهایی که توی ایران تحصیل میکردم همیشه این برای من سوال بود که چرا باید امتحان بدیم، چرا باید تست بدیم؟ کسی که درسش خونده دیگه نیازی به امتحان نداره دیگه. و همیشه نگاه من به امتحانات مدرسه اینطور بود که معلم میخواد بدونه من چقدر یاد گرفتم. برای همین بیشتر از این که در پی یادگیری و رشد باشم، در پی این بودم که فقط سوالات رو به دست بیارم، قسمت هایی که از سوال پرسیده میشه رو پیدا کنم، اونا رو یاد بگیرم، نکاتی که در سوالهای گذشته امتحان گرفته شده رو بتونم پیدا کنم و تمام اون ها رو نه یاد بگیرم حتی، بلکه فقط از بر کنم و برم سر امتحان و پاسخ معلم رو بدم و قانعش کنم که درس رو یاد گرفتم و لایق اینم که این درس رو پاس کنم. اما در واقع چیزی که اتفاق افتاده بود، من هیچ کدوم از اونها رو شاید واقعا یاد نگرفته بودم و فقط خیلی توتیوار اونها رو از بر کرده بودم و پاسخ میدم. اما در فرصتی که اینجا در استرالیا برای من خداوند برای تحصیل من فراهم کرد، من با استادی آشنا شدم که تمام این باور من رو به چالش کشید و تغییر داد. هر هفته به ما تعدادی تست میداد که انجام بدیم و بعد نتیجه اون رو به خود ما باز میگردون بدون اینکه حتی نگاه کنه. حتی خود این استاد اون برگاه ها رو تصحیح هم نمیکرد، بلکه هر کس برگشت رو به بغل دستیش میداد تا تصحیح بشه و بعد برگاه ها رو به خود اون دانش آموز برگردونده میشد و این نمرات هم در هیچ کجا ثبت نمیشد مگه تنها در فکر و ذهن خود اون دانشجو. من متوجه شدم که این امتحان، این تست ها برای اینه که به خود من نشون بده چه کاره هستم. درس رو متوجه شدم یا نه؟ آیا اون رو درک کردم؟ چقدر از اون رو میتونم واقعا به کار ببرم؟ دیگه برای من مهم نبود که حتما نمره خیلی خوبی بیارم، چون کسی اون نمره رو نمیده، چون اصلا معلم دنبال این نبود، بلکه برای من مهم بود تا اون درس رو درکش کنم. باید در نهایت خودم رو توی این چالش قرار میدادم که چه جاهایی رو باید تلاش بیشتری کنم و رشد کنم. و همین موضوع شاید حتی در نهایت جلوی اون غرور انسانی من رو که بعد از یک تلاش انسانی برای به دست آوردن یک نمره خوب بود رو، الزاماً برای این بود رو هم گرفت. و من رو از این غرور دور کرد. پس من همیشه شکرگزارم برای یک داشتن یک استاد خوب که واقعا و فرصتی که خداوند داد تا در کنار اون این رو یاد بگیرم. نمیدونم که چند نفر از شما توی اینجا هستید که مورد وسوسه قرار گرفتید و با خودتون گفتید من که به مسیح ایمان دارم، من که کلیسا ما میرم، من که دعا میکنم، مثل من که درسمو خوندم، چرا این وسوسه ها تمومی نداره، این آزمایش ها تمومی نداره؟ در واقع مثل همین مثالی که از خودم زدم، ما توی کتاب مقدس هم شاهد مواردی هستیم که خدا افراد رو در تست قرار میده، در آزمایش میاره و بسیاری از وسوسه ها که توی ترجمه اصلی، توی زبان اصلی یک پارازو معنی میشه، حالا اگه منم درست تلفظ کرده باشم، خدا اجازه میده که در زندگی انسانها با وسوسه هایی روبرو بشن و این وسوسه ها هم از همین دست آزمایش ها هستن که وسیله ای در دست خدای هستن در واقع برای اینکه به ما، به خود ما آشکار بشه که در کجا ایستادیم، و یا در نقطه مقابل برای اینکه ضربه ای مهلک خود ما به شیطان و نقشه هایی بزنیم به عنوان فرزندان خدا. خدا میدونه که من و شما و ایمان ما در کجا قرار داره عزیزان. وی در پی اینه که به خود ما نشون بده، مثل اون استادی که براتون مثال زد، که ما در کجا قرار داریم. در واقع به ما داره کمک میکنه تا در ایمانمون بیشتر رشد کنیم. آیا خدا واقعا میخواد که متوجه بشه که ایمان من و شما در چه جای قرار داره؟ مسلماً جواب منفی. خدا میدونه، خدا آگاهه. اون کسی که آگاه نیست من و شمایی، و خدا با اجازه دادن اتفاق افتادن این آزمایش ها، آمدن این وسوسه ها، به خود ما این رو نشون میده که من و شما کجای ایمانمون قرار داریم، کجای زندگیمون قرار داریم، چه جاهایی باید رشد کنیم، چه جاهایی هنوز نیازه که محکم بشیم، چه جاهایی نیازه که هنوز تعلیم بگیریم، و در نهایت از غرور به دور باشیم. من دیگه پرفکت خوبم، من دیگه عالیم، خدا رو شکر یک آدم روحانی هستم، خدا رو شکر خادم مسیح هستم، فقط هم چکش رو بردارم تو سر این اون بکوبم هر مشکلی که تو زندگیشون میبینم. خدا اجازه میده اینها تو زندگی من اتفاق بیفته که من معنای فیض او رو حتی بیشتر از قبل درک کنم. چند نفر از شما اینجا هستید که در زمان سختی و مشکلات ایمانتون رشد کرد؟ چند نفر هستیم که زمانی که همه چیز خوب پیش رفته ایمانمون رشد کرد؟ باز یه تعدادی هستیم. در واقع زمان هم پس وسیله در دست خدا که از اون استفاده میکنه که ما در اون چیزی که در نظر خودش هست رشد کنیم و به اون آنچه که در نظر او هست تبدیل بشیم. پس میبینیم که خدا ابزارهای متفاوت داره در زمانهای متفاوت برای محک زدن ما، برای به چالش کشیدن خود ما و برای رشد ما. در متنی که امروز قرائت شد ما مسیح رو میبینیم که دقیقاً بعد از تعمید در رود اردن، که در باب 3 میبینیم، پر از روح القدس، آیه باب 4 همون آیات ابتدایی میگه عیسی پر از روح القدس توسط خود روح به بیابان هدایت میشه و مدت 40 روز رو در اونجا سپری میکنه و توسط شیطان وسوسه میشه. کلمه‌ای که این به کار برده شده در عهد جدید میگه الزاماً وسوسه‌ای نیست که شما رو به گناه بکشه، بلکه وسوسه‌ای که به تو کمک میکنه تا تو اون ایمانت رشد پیدا کنه، قوت پیدا کنه در اون آزمایش ها. خب نکته مهم پیش از بررسی این بخشی که قرائت شد اینه که چند تا نکته هست که میخوام باهاتون در میون بذارم. یک، اینکه خود وسوسه به خودی خود گناه نیست طبق این آیات وقتی میخونیم، چون در غیر این صورت مسیح شخص گناهکاری بوده پس، و ما میدونیم که بر اساس کتاب مقدس مسیح هیچ گناهی درش یافت نمیشه. پس خود وسوسه نکته اول، خود وسوسه به خودی خود گناه نیست. نکته بعدی، خدا بر طبق اراده خودش مسیح رو به بیابون هدایت میکنه، میگه توسط روح تا در اونجا با وسوسه شیطان روبرو بشه. پس خیلی وقتا کاوه داری میگی که خدا اجازه میده که وسوسه در زندگی ما بیاد؟ بله، جواب بله است، خداوند این اجازه رو میده، نه که خودش منشأش باشه، بلکه اینها رو توضیح میدم مثل ابزاری در دستش ازشون استفاده میکنه تا ما به اون نتیجهی که میخواد برسیم و در واقع در نهایت خود او جواب پیدا کنه. نکته بعدی اینه که شیطان نمیتونه مستقیماً به وعده خدا و کارهای خدا حمله کنه. معمولاً با ایجاد شک، دودلی و تردید در دل افراد هست که به نتیجه دلخواه خودش میرسه و اون شخص رو فریب میده و رابطه اون رو با پدر مکدر میکنه. حالا در ادامه بیشتر این رو توضیح میدم. اما بیاید آیات رو با هم دیگه نگاه کنیم. آیات دو، از قسمت دوم آیات دو تا انتهای آیه چهار ابتدا. اولین وسوسه زمانیه که مسیح در زیر فشار گرسنگی هست. برای همین گفتم چند نفر از ما بودیم که توی سختی و فشار ایمان روش کرد. معمولا یکی از جاهایی که شیطان شروع میکنه و وسوسه میاد، آزمایش ها میاد، زمانیه که ما توی زیر فشار هستیم. حالا این فشار هر چیزی میتونه باشه. اینجا مسیح زیر این فشار گرسنگی هست. اولا که خود این موضوع منعکس کننده بود انسانی عیسی، یعنی پس عیسی 100% خدا 100% انسان. میبینیم که گرسنه است، زیر این فشار گرسنگی قرار گرفته. شیطان اون رو با این جمله ها وسوسه میکنه، او رو میآزماید، میگه اگر پسر خدا هستی، یا یه بعضی از ترجمه ها میگه تو که پسر خدا هستی، تو که پسر خدا هستی، اگر پسر خدا هستی. خب مسیح در باب 3 گفتم در رود اردن تعمید گرفته، خوب توجه کنیم، آسمان باز شده، روح بر او قرار گرفته، صدایی از آسمان اعلام کرد تو پسر محبوب من هستی و من از تو خوشنودم. این جمله همچنان توی ذهن مسیح تنین اندازه. مسیح در حرکت هست، شیطان در زمان سختی و گرسنگی بعض شک و تردید رو و دودلی رو میخواد بپاشونه. اگر تو پسر خدا هستی، اگه اون صدایی که شنیدی درسته، اگه تو کلیسا ایمان آوردی و بهت گفتن تو دختر خدایی، پسر خدایی، حالا که تو اینجوری، حالا که قدرت داری، حالا که خوشنود هست پدر از تو، پس اگه دعا کنی انجام میشه، تو قدرت معجزات داری، پدر از تو خوشنوده، گوشش به دعای تو، خب بگو این سنگ کانون بشه و بخور، از این گشنگی که داری اینقدر عذاب میکشی رهایی پیدا کن. آیا مسیح قدرت این کار رو نداشت؟ قطعاً چرا. آیا حق این کار رو نداشت؟ مسلماً چرا. در ادامه انجیل لوقا باب 9 ما میبینیم که مسیح به 5000 مرد فقط خوراک میده، تنها با دو ماهی و پنج نان، 5 گرس نان. پس قطعا مسیح این قدرت و اقتدار داشت، قطعا حق این کار رو داشت. اما با این حال پاسخی که مسیح میده چیه؟ میگه نوشته شده است. کجا نوشته شده؟ تثنیه باب 8 آیه 3 میگه نوشته شده است که انسان تنها به نان زنده نیست. چرا؟ چون مسیح میدونست که این قدرت برای منافع شخصی خودش نیست، این اقتدار برای رفع نیازهای شخصی خودش نیست. میدونست که دست به این عمل زدن در واقع پاسخ دادن به درخواست شیطان هست و نااطاعتی از خداوند. شیطان در پی این نبود که گرسنگی عیسی رفع بشه، شیطان در پی این بود که در دل مسیح شک و تردید رو به وجود بیاره در مورد اینکه خب تو چطور پسر محبوب خدا هستی که از گرسنگی در فشار هستی، 40 روز هیچی نخوردی، خدا هم اصلا به فکر تو نیست، از تو مراقبت نمی کنه، تو رو تو این بیابون به این حال رها کرده. اما مسیح در واقع با نقل قول از کلام اعلام میکنه که زندگی به نانی نخواهد بود که جسم من رو فقط زنده نگه داره، بلکه بر اطاعت از خدا خواهد بود که به من زندگی جاودانی بخشه. چند نفر از ما در چنین موقعیتی بودیم یا هستیم؟ وسوسه اول در واقع تداعی کننده یا منعکس کننده تمام وسوسه های جسمانی ماست، آنچه که شهوات جسم ما طلب میکنه. چند نفر از ما در شرایطی قرار گرفتیم و یا شاید همین الان در این شرایط به سر میبریم که شیطان توی ذهن ما شک و تردید ایجاد میکنه که تو پسر و دختر عزیز خدا نیستی، بابا همه اینا مسخره بازی و تلقینه، کو اگه خدا هست، اگه تو پسرشی، اگه تو دخترشی، چرا واسه نون شبت موندی؟ حالا خدا رو شکر که ما میتونم حداقل در مورد کلیسای منون بگم که نه فقط برای نون شب نموندیم، خدا رو شکر خدا فراوان ما رو برکت داد، فراوان. نیازه که دوربرمون رو نگاه کنیم، نیازه که بریم تو پارکینگ خونم به همین سادگی. شیطان امروز چند نفرمون هستیم که میگه تو اگه پسر خدا هستی بگو این سنگ ها برات پول بشن، کو کارت، چرا الان کارت رو نداری، چرا الان مشکل مالی داری، چرا اینجوریه، چرا اونطوریه؟ اگه در این شرایط هستی خواهر من، برادر من، بیست و بگو بهش که مکتوبه که من فرزند خدا هم. ارزش من از پرندگان آسمان و سوسن صحرا که به زیبایی پوشیده شدن به مراتب بسیار بر طبق وعده کلام. پدر آسمانی من از نیاز من با خبره، اون منو رها نکرده. اگه خدا با منه کیست که بر ضد من باشه؟ این مکتوبه. و شما میتونید پاسخ این وسوسه شیطان رو بدید. اما آیات 5-8 در ادامه میبینیم که شیطان توی آیات 5-8 مسیح رو به مکان بلندی میبره و همه ممالک جهان رو بهش نشون میده و بهش میگه که تمام اینها، تمام شکوه و تمام جلالش رو به تو میدم. آیات 5-8 من همه این قدرت و تمامی شکوه اینها رو به تو خواهم بخشید زیرا که به من سپرده شده است و مختارم آن را به هر که بخواهم بدهم. بنابراین اگر در برابرم سجده کنی این همه از آن تو خواهد بود. امیدوارم که از طریق کتاب مقدستون با من همراه باشی. همه اینا رو به تو میدم چون مختارم، چون به من سپرده شده، فقط منو سجده کن. قبل از اینکه به وعده شیطان در این آیات نگاه کنیم که به مسیح میده، میخوام به اون چیزی که ادعا میکنه، به ادعایی که میکنه یه مقداری توجه کنید. ادعایی که میکنه میگه زیرا به من، آیه 6، زیرا به من سپرده شده است و مختارم به هر که بخواهم بدم. آیا شیطان اینجا دروغ میگه؟ هم آره هم نه. دروغ نمیگه چون ما انسان ها قرار بود بر زمین سلطنت کنیم. پیدایش 1:28 این مسئولیت رو به شیطان سپردیم زمانی که نااطاعتی کرد و وی در واقع صاحب و فرمان روای دنیاست. پس از این بابت دروغ نمیگه. یوحنا 12:31، یوحنا 14:30، دوم قرنتیان 4:4، صاحب این عصر، فرمان روای این دنیا، کلام خدا همین رو میگه. پس ما به او سپردیم. کی بهش سپرده؟ وقتی این آیه میگه که من همه این قدرت و تمام شکوه رو به تو خواهم زیرا که به من سپرده شده است. کی سپرده بهش؟ من و شما، انسان ها. پس دروغ نمیگه، اما از طرفی حقیقت رو هم نمیگه. چرا؟ چون مالک نهایی و قایی همانا خود خداست. شیطان این مهم رو میدونست که اومدن مسیح برای بازپسگیری اون چیزی که انسان‌ها از دست دادنش. برای همین با زیرکی همون چیزی که مسیح در پی اون هست و برای اون پا به عرصه این دنیا گذاشت رو به خود مسیح پیشنهاد میده، منتها در قبال سجده کوچک. تنها نیازی که در مقابل من سجده کنی. مگه برای همین نیومدی؟ باشه بابا، دنیا رو همشو میدم به تو، چه راه خوب و بدون دردسری. همون ابتدای کار مسیح تعمید گرفت، اومد بیرون، شیطان گفت یا من دو دستی همه اون چیزی که میخوای بهت میدم، اما در مقابلش منو سجده کن. در واقع این بار اون چیزی که مسیح براش پا به این دنیا گذاشته بود مورد حمله قرار گرفت. خدمت مسیح، اون خدمتی که در پیش داشت، در واقع مورد آزمون قرار گرفت. اون چیزی که شیطان در پیش بود این بود که هرچند تمام ممالک رو به مسیح ببخشه، اما در مقابل اطاعت وی، پرستش وی رو برای خودش بخره. در واقع وی به صورت مسیح، به صورت در واقع کسی در بیاد که سرور او، کسی که بر او حکمرانی خواهد کرد، نه پدر، نه خدای پدر، بلکه شیطان باشه. مسیح آگاه بود که در انجام اراده پدر هیچ میانبر و هیچ راه کوتاه و آسانتری نیست. اگر بود، خدا خودش اون رو فراهم میکرد. خیلی مهمه، مسیح در پی انجام اراده خدا از طریق مسیری که خدا فراهم نموده بود، نه فقط در پی انجام اراده، بلکه از طریق اون مسیری که خدا فراهم کرده بود. برای همینه که از طریق کلام به شیطان پاسخ میده و دوباره میگه از مکتوب است، نوشته شده است. کجا نوشته شده؟ این بار باز دوباره تثنیه، باب 6 آیه 13، خداوند خدای خود را بپرست و تنها او را عبادت کن. و وسوسه دوم عزیزان میتونه منعکس کننده تمام وسوسه هایی باشه که ریشه در تمایلات نفس انسان داره، مخصوصا تمایلات نفسانی که در خدمت به خدا و کار خدا میتونه اثرگذار باشه. اونچه که شهوت چشم و نفس ما طلب میکنه، آنچه که انسان در پی به دست آوردن قدرت، شهرت و دارایی باهش وسوسه میشه. زمانی که ما با یه اینچنین وسوسه هایی روبرو میشیم، ممکنه با خودمون بگیم تنها لحظه ایه، چشمانمون رو میبندیم، تنها همین باره، و یا حتی بگیم این همون چیزی که من دنبالش بودم، این هم در راستای همون خدمتیه که خدا از من میخواد، این همون چیزی که من براش دعا کردم و خب فراهم شد. باید هوشیار باشیم. ولی میگن شخصی در حال دعا کردن که خدایا من پول نیاز دارم، تو آگاه هستی از این نیازم، بس تو خواهش مندم خداوند این نیازم رو تو رفع کنی. خداوند به حضور تو اومدم، از تو میخوام، واقعا من در سختی هستم ای خداوند، این مشکل من رو حل کن. همینطور که در حال قدم زدن تو خیابون بود و دعا میکرد، ناگهان متوجه شد که یک عده دوز از بانک خارج شدن و در حال فرار کردن هستن. از کیفیشون که در جلوی او حرکت میکردن، از کیفشون چند بسته اسکناس افتاد روی زمین. مرد یک نگاهی کرد، گفت خدایا شکرت، جواب دعای من رو دادی. پول رو برداشت، سریعا رفت تو اولین کوچه خودش رو مخفی کرد. خب آیا واقعا این اون مسیریه که خداوند نیازهای ما رو فراهم میکنه؟ مسلماً. به همین شکل بسیاری از مواقع که مخصوصا زمانی که با سختی ها در زندگی، کار، حتی خدمت روبرو میشیم، ناگهان ممکنه موقعیت ها یا پیشنهاد هایی رو مقابل خودمون ببینیم که به نظر میاد همون جواب دعای ما هستن، یا همون چیزی هم که ما انتظارش رو داشتیم، و اون شوق ما به خدمت، به معروفیت، مورد پذیرش قرار گرفتن یا غیره رو ارضا میکنه. اما باید هوشیار باشیم که مثل اون مرد که اسکناسا رو برداشت و نه فقط نیازش توسط خدا تامین شد، که تازه در دام یک دزدی هم افتاد، گرفتار نشیم. اگه با این دست از وسوسه ها توی خدمتمون، مخصوصا در زندگیمون، در کارمون روبرو هستیم، مثل مسیح باید به یاد بیاریم که تنها خدا رو باید عبادت کرد. اگه تنها او رو عبادت میکنیم، پس تنها راه هم راه های او هستش. باید راه های او رو پیش بگیریم، نه راه هایی که از خدا نیست، نه راه هایی که در انتها جلال خدا درش آشکار نمیشه، نه راه هایی که جلوی ما باز میشه و از ظواهرش، از نتیجهش، از دوردست این دروازه معلومه که پشت این در و دروازه کی قرار داره. نه خدا، بلکه رئیس این دنیا. پس بسیار باید هوشیار باشی. اما آیات 9 تا 13 و وسوسه سوم، شیطان این بار مسیح رو به یک بلندی معبد میبره، به بلندی معبد میبره و باز مجدداً به هویت او به عنوان فرزند خدا حمله میکنه و او رو مورد آزمایش قرار میده. باز میگه اگر پسر خدا هستی. این بار با زیرکی حتی از آیات کلانی استفاده میکنه که خود مسیح در پاسخ به او استفاده کرده در دو وسوسه قبلی. از مزمور 91 نقل قول میکنه، آیات 11 و 12، و به او میگه خودت رو از اینجا به زیر بنداز، چون نوشته شده درباره تو به فرشتگان خود فرمان خواهد داد تا نگهبان تو باشن، آنها تو رو بر دستهایشان خواهند گرفت، مبادا پایت به سنگی برسن، مبادا پایت را به سنگی بزنی. خب آیا خدا فرزند خودش رو مراقبت میکنه؟ البته که بله. آیا فرزند خودش رو از خطرات میرهونه؟ مسلماً بله. حالا این به این معنیه که عمدن شخصی خودش رو در خطر و در معرض آسیب قرار بده تا بخواد اقتدار، توانایی یا حتی حقانیت خودش رو به اثبات برسونه؟ یا شخصی برای اثبات عطایایی که خدا بهش داده و خواندگیش دست به نمایش بزنه؟ یا آیا این اجازه میده از طریق اعمال اجابنگیز بخواد خودش رو به دیگران ثابت کنه؟ مسلماً جواب همه اینها منفی. قطعاً پاسخ همه اینها همونیه که مسیح به شیطان داد، که گفته شده خداوند خدای خود رو خودت رو میازم. تثنیه 6 دوباره آیه 16. وسوسه سوم مسیح در واقع منعکس کننده وسوسه هاییه که ریشه در غرور زندگانی ما داره. اگه ما واقعا برکات خدا رو، مایکل هایپر میگه اگه واقعا برکات خدا رو، عطایای خدا رو ما داریم، نیازی به اثبات اونها نداریم. اینها همه متعلق به خداست و خود خدا در زمان لازم در مسیری که خودش صلاح میبینه از اونها استفاده میکنه. پس نیازی به اثبات اونها به مردم نیست. دوستان عزیز، امروز هم همچنان شیطان با زیرکی حتی از طریق سوء استفاده از کلام خدا در پی به دام انداختن فرزندان خدا هست. او تلاش میکنه تا با بکارگیری آیات کلام، با پوشش مذهبی، وسوسه هایی رو در زندگی یک ایماندار ایجاد کنه، به این امید که ما در اونها گرفتار بشیم، به این امید که رابطه ما رو دچار اختلال کنه با پدر آسمانی. مسیح حقیقتاً قدرت داشت، مسیح واقعاً این اقتدار رو داشت تا هر اون چیزی که در این سه وسوسه شیطان به اونها اشاره کرد رو انجام بده. همونطور که گفتم با 5 نان و 2 ماهی 5000 مرد رو خوراک بخشید و از اونها اضافه هم اومد. تمامی دنیا ریاست ها قدرت ها به وی داده شد، فیلیپیان 2. وی معجزات بسیار هم کرد، مرده رو زنده کرد، بر طبیعت حکمون، در نهایت با مرگ بر مرگ پیروز شد با رستاخیز خودش. پس تمام آن چیزی که شیطان در اینجا با اونها در واقع مسیح رو مورد آزمایش قرار داد، مسیح انجام داد بعدها، اما نه به خواست شیطان، اما نه به اون طریقی که شیطان مد نظرش بود، بلکه از اون طریقی که خدا برای اون میخواست. مسیح میدونست که همچنان در پشت این درخواست های شیطان چه چیزی هست. میدونست که اگه به اونها پاسخ بده، هرچند شاید با ماهیت خدمت و خواست او همشکل باشن، اما اراده پدر از این راه نخواهد، پس در نتیجه باعث جلال پدر نمیشه. مسیح میدونست که پیش از رفع نیاز خودش، پیش از به انجام رسوندن خدمتی که برایش فرستاده شده، پیش از نشون دادن حقانیت و اقتدار خودش به مردم، اون چی که از همه اینها مهمتر و مهمتر است، اطاعت از خدا، اطاعت از کلام خدا است، اطاعت از راه‌های خدا. و این درس بزرگیه که من و شما باید یاد بگیریم. دوست دارم پس چند تا پوینت رو براتون بگم که چه درسی میگیریم از این بخش، چه نکته‌های قابل توجه هستن. اول، به غیر از این که این آیات رو با هم بررسی کردیم، اول کلمه مکتوب است. در پاسخهایی که عیسی به وسوسه ها میده، اون چی که باعث میشه تا شیطان رو در هر وسوسه مغلوب بکنه، کلام برنده و نافذ خود خداونده، و امروز هم همون. پس اگه مایلی تا بر وسوسه های پیش رومون غالب بشیم، پیش از هر چیز لطفاً کتاب مقدس خودمون رو از روی میز، از گنجه، از کتابخونه، از هر جایی که گذاشتی برداریم، در دستمون بگیری و دائما مطالعهش کنیم. اون چیزی که نیاز دارید این شمشیر روحه، کلام خدا، تا بتونید بر وسوسه ها غالب بگیرید. نکته بعدی اینه که چرا مسیح از تثنیه پاسخ میده. تثنیه جمع‌آوری یا اون اعلام مجدد قوانینی بود که خدا از طریق موسی به قوم خودش، یعنی به انسان، داد تا بر اساس اون زندگی کنه. عیسی در واقع با پاسخ دادن از طریق آیات تثنیه هر بار خودش رو بیشتر در قالب انسان قرار داد، انسانی که باید اطاعت کنه، و خودش رو از اون اقتدار و قدرت الهی که داشت خالی تر کرد و اطاعت رو پیشه کرد. همچنان که هر کدوم از فرزندان خدا امروز باید این مهم رو یاد بگیره، اطاعت از خدا برجو. هدف از این وسوسه ها برای مسیح چی بود؟ هدف از این وسوسه ها این نبود که آیا او میتونه گناه کنه یا نمیتونه، بلکه هدف این بود که نشون بده که وسوسه نمیتونه بر مسیح غالب بشه. و مسیح اون بره بیه، اون آدم کامل، اون کسیه که باید بهش ایمان آورد و تکیه کرد. مسیح تنها کسی بود و هست که میتونست و میتونه گناه انسان خطاکار و مستعصل در وسوسه ها رو به دوش خودش بگیره. وی کسیه که امروز، عزیزانم، وقتی ما با وسوسه ها روبرو میشیم، با مشکلات، با سختی ها، زمانی که درهای تاریک عبور میکنیم، اون کسی که در کنار پدر نشسته و میگه من اینجا بودم پدر، من اینو تجربه کردم پدر، من این دختر، من این پسر رو درک میکنم پدر، و در نتیجه تو رو قوت میبخشه. وی خدایی دردآشناست. امروز بدونیم که اگه تو این شرایط قرار دادیم، خود مسیح هم با ما همراه، همه این وسوسه ها و سختی ها رو تجربه کرد و امروز میتونه ما رو در اونها یاری بده. عبرانیان باب 2 آیه 18 میگه چون او خود هنگامی که آزموده شد رنج کشید، قادر است آنانی که آزموده میشوند رو یاری برسونه. اما هدف از این وسوسه های توی زندگی برای ما چیه؟ هدف آزمایشیه برای رشد ایمان خودمون. خود ما رو در واقع کمک میکنه. خدا ما رو رها نکرده عزیزان. بذارید اینو بهتون بگم. خدا ما رو رها نکرده. وقتی آزمایش، سختی یا بیابان ها میاد، بدونید که خدا ما رو رها نکرده. ما رو تنها نذاشته. و این رو هم بدونید که خود او منشأ این وسوسه و سختی هم نیست، بلکه تمام اینها در دستان او مثل یک چکش و قلمی میتونه باشه که ما رو با اون داره میتراشه تا هر روز با اون تندیس زیبایی که در نظر خودش داره شبیه تر کنه. اینها میتونه همون آزمون ها و تست هایی باشه که یک معلم دلسوز برای شما تهیه دیده تا شما از وضعیت خودتون آگاه بشید و شما رو در نهایت از یک غرور کاذب دور نگه داره. چرا که او مایله در انتهای کار شما کامل و بی عیب در حضور او بایستید. همچنین در انتها هر باری توجه کنید که با قوت مسیح، اطاعت از خدا و هدایت روح بر وسوسه ای غالب میاید، در واقع شما ضربه ای به شیطان وارد کردید و نقشه های او رو نقشه برآب کردید. کسی که شما رو در گذشته در بند داشت و شما رو به سمت هلاکت میکشید، امروز میبینه که شما فرزند راستین خدا هستید و او دیگه نمیتونه بر شما غالب بیاد. چرا؟ چون مسیح که بر تمام وسوسه ها پیروز شد در کنار شما ایستاده و شما رو قوت میبخشه. اجازه بدید با هم دیگه دعا کنیم. خداوند تو رو سپاس میگیم که در تمام لحظه به لحظه زندگی ما تو با ما همراه هستی. روح تو ای خداوند بر ما و با ما هست و قوت تو ای مسیح رستاخیز کرده ما رو قوت میبخشه، ما رو نیرو میبخشه. خداوند ما رو کمک کن تا در زندگیمون زمانی که وسوسه ها میاد، زمانی که آزمایش ها میاد ای خداوند، بتونیم در اطاعت تو ای خداوند بمونیم، بتونیم این کلام تو رو کاملا به یاد بیاریم و وعده های تو رو به یاد بیاریم و بر اساس اون بتونیم بر اون وسوسه غالب بیاریم. ای خداوند تو رو شکر میکنیم ای خداوند عزیز برای کلام تو که مثل شمشیری برنده است در دستان و امروز میتونیم از اون استفاده کنیم. پس از تو میخوام که ای خداوند ما رو یاری ببخشی در ادامه راه که بتونیم خداوند هم با آغوش باز وقتی که سختی ها و مشکلات میاد، وقتی دشواری ها میاد، وقتی در آزمایش ها قرار میگیریم، بتونیم ای خداوند اونها رو با این دید نگاه کنیم که اینها برای رشد ما هست، برای رشد ایمان ما هستش و ای خداوند همچنین بتونیم با قوتی که از تو میگیریم بر اونها غالب بیاییم. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم.